آیه شهیدی خبر حارسین و مقایده رو شروع کرد تمام هم کرد یا مون
وسطش
امروز در سفر خبر حارسین و مقایده رو کی شروع کرده امروز جلسه دوبه بشه خب که اینطور بینیم هنیره میتونیم روز تمامش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رو مکاتبه همیری بود. به لحاظ سند مکاتبه همیری دو جا بود، یکی تو احتجاج بود، یکی تو کتاب الغیبه. اونی که در احتجاج بود مرسله بود، ولذا همونطور که آیه خویی و امام هم گفته بودن قابل اعتماد نبود. درسته در مقدمه احتجاج گفته بود من اینجا روایاتی را می آورم که یا بین مشهور بین اصحاب صحتشون یا اینکه مطابق عقلن یا مطابق احتیاط، و به همین جهت ما کلن روایات احتجاج رو کنار نمیذاریم، نسای خوینا نمیگیم، ولی جایی میتونیم بپذیریم که احتمال اعتماد همیری و میام همیری احتمال اعتماد تبرسی بر عقل یا احتیاط وجود نداشته باشه تا مطمئن بشیم که این از صحاح مشهور بین اصحاب بوده، و در ما نحنفی چون این احتمال عقلی بودنش هست، یعنی این احتمال هست که تبرسی دیده اینها دوتا روایت مستحبند و در مستحبات تخییر یه امر معقول است چون تنافی وجود نداره، از این باب نقل کرده باشه. زن نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم که این مشهور بین اصحاب از باب صحتش بوده، لذا ما اون سند احتجاج رو نپذیرفتیم به وافق نهای خویی و امام. اما سند دیگری در کتاب الغیبه داشت. آیه خویی عاشق شود گفتن که این مرسله است. چرا؟ چون بگه شیخ طوسی هم جماعت میخوره، این جماعت من نیست که گفتیم این مشکل رو میشه حل کرد، چون میشه با مراجعه به فهرست، در فهرست اونجا شیخ طریق این عقل میکنه به این ابوالحسن ابن داوود قمی، و در اون طریق میگه ما اونی که از این دلیل نقل میکنیم به واسطه شیخ مفید و احمد ابن عبدون و حسین ابن عبدالله ابن غزالی، اینا هم که هر سه سقم، یکیشون هم سقه بود بس بود، اینجا که هر سه سرن. بنابراین مشکل ارسال بین شیخ طوسی با ابوالحسن محمد ابن احمد ابن داوود قمی به کمک طریقی که در فهرست آمده حل میشه. و این که گفتن که نمیشه این کارو کرد چون جا داره جمیع و کتبهی و روایاته، علاوه که ما این قید جمیع رو در مثل مشیخه من لا یحضر یا مشیخه تهذیب قبول داریم، ولی در مورد فهرست راجبش بحث داریم، صرف نظر از اون مهم ظهور کلامه. و اینجا هم که میگه اخبرنا به کتبهی و روایاته، این ظهور در عموم داره ولو کلمه جمعی نباشه، اصلا جمعی هم باشه مفید تأکیده، لذا این مشکل جماعت حل میشه. ایراد دیگری که به سند این بود، ایراد مرحوم امام بود. امام اومد گفت که اصلا معلوم نیست این کلام کلام امام معصوم بوده باشه، قرائنی وجود داره که این راوی با امام مکاتبه نمی کنه. مثلا اولش میگه احتجت و ادام ازاک انتسعللی، آدم به امام زمان که نمیگه انتسعللی روزه، این یه قرآن و این لوگو پس ما میزن خطاب به امام باشه. ما حرف امام خود رو از این جهت قبول داریم که این روایت خطاب به امام نبوده، چون غیر از این که صدرش میگه انتسعللی، بعد دوباره پایین تر خود محمد ابن احمد داوود قمی گفته وجدتو به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء ابوالقاسم حسین روح علی ظهر کتاب که فیه جواباتون و مسائل الاخر که یسأل عنها هل هی جواباتون فقیه او جواباتون شلبهانی. خطاب به حسین ابن روح بوده و ظاهرن دو مکاتبه هم انجام شده. اول یه مکاتبه بوده که همین در جوابش گفته این دوتا روایت هست و تو در بین اینها مخیری، بعد که بعدها شنیدن که شلمخانی گفته من اینا رو جواب میدادم، دوباره مکاتبه کردن با حسین رو که اینا رو شلمخانی جواب داده یا امام. و در اون مکاتبه جا آمده که ما جمیع در اینی که در روایته فجمیعهو جواب رو. دو مکاتبه بوده، مکاتبه هم به حسین رو بوده ولی ضربه به سند نمیزنه. چرا که حسین رو نه به ما انه حسین رو مکاتبه شده، بلکه به ما انه نائب الامام مکاتبه شده. و اگر نگیم که ظهور خطاب دوم که میگه قد وقفنا علی هذه الرقعه و ما تزمنته فجمیعه جوابنا، که ظاهرش که خود امام داره میگه، چون گفتن هل هی من الفقیه آمن الشلمخانی، یعنی از امام یا نه، میگه جمیعه جوابنا، من خود امام داره جواب میده. یعنی حتی اگه اینم نباشه و الفاظ الفاظ امام نباشه، حسین رو چون به ما انه نائب الامام میگفته، پس حکم امام رو میگفته نه استنباطه بگید خودش رو، لذا به نظر سندی درست میشه. و اینم که بعضی ها گفتن این که احمد بن داوود گفته به خط فلانی و املاء ابن قاسم اجتهادیه، ما گفتیم که در مباحث رجالی خبر قریبه به حسم حجته و اینها قریبه به حسم، لذا قابل اعتماد هستن.
من در سوال ینجو که دیدم ایشون قبول میکنن سندن رو، منطور میگن که این ابتداش که میگه مثلا انتس علالی بعض الفقه ها، میگن میرسونیم برای همه سوال بعض الفقه ها رو میاره، این میرسونه که نظر فقه ها رو میخواسته، ایشون مثلا یه مسئله بوده سوال داشته نظر فقه ها رو میخواسته، اون آخرش که مثلا انتس علالی
نه، این علالی که اون بعض رو فاعل تسئلهشون قرار داده، این نیست.
نه، نیست.
من الان به شما میگم این روال این شکلی در حقیقت. احتج تو ادام ازک انتس علالی بعض الفقهاء یسالونی عن المصلی. بعض ال... ببین به حسین رو میگه ادام ازک، خدا عزت مستعان کنه، من به تو نیازمندم که بپرسی برا من. چرا بپرسی؟ چون بعضی از فقها از من سوال کردن راجع به مصلی که قام من التشهد اول، معنایی که کردیم از اول، ما بعض الفقها ها رو مفعول یا فاعل ان تسأل قرار ندادیم. شیخنا گفتیم ان تسأل لی، یعنی توی حسین روح
مفعول بردیم،
ما قرار ندیم، آیه گنجی قرار داده، ما معنا اینجوری نکردیم، ما اینطور معنا نکردیم، ما گفتیم انتس علالی تو حسین رو از من بری بپرسی. چرا بپرسی؟ چون بعضی از فقها از من سوال کردن راجع مصلی که قام من التشهد اول، که آیا این باید تکبیر بگوید یا به حول الله و قوتهی بگوید. من نمیدونم چکار کنم.
خیلی که میگه فقها پرسیدن از من کجا
همین بعض الف... ببین فرقش اینه، ما میگیم بعض الفقها، اولا چرا مفعول تسأل رو نمیگیره؟ سوال یه سائل داره، مفعول سوال میشه مسئولون ام، یعنی اون چیزی که راجبش سوال شده، و اون چیزی که راجبش سوال شده قضیه تکبیر رو به حول الله و قوت اقوم و اقعده، نه بعضل بگید فقها، بعضل فقها که مسئولان نیستن. بنابراین یک، بعد دوم این که بعد از یه چیزی علت اون رو ذکر کردن، مخصوصا در مکاتباتی که بین بزرگان انجام میشه رایج، یعنی شما بگید چرا باید به من بپرسی، و اینی هم که حذف به قرینه لفظی بشه اینم رایجه. بنابراین چون بعض الفقها ها رو مفعول تسأل و قرار دادن خلاف ظاهره، چون ظاهره که مفعول تسأل و مسئولون انه، شما جملات سهل یسان نگاه کنید، مفعولش مسئولون انه، بعض الفقها ها که مسئولون ان نبودن، مسئولون ان این بود که تکبیر بگم یا به حول الله و قوت اقوم و اقعد بگم. پس بعض الفقها مفعول تسأل نیست، مفعولش تسأل، پس این بعض افقا چه کار هست وسط این جمله اومده؟ ما میگیم این میتونه مبتدا باشه برای یسالونی که به قرینه تسالوی قبلی چی شده؟ هست شده. یعنی معنا اینه جناب حسین رو که خداوند عزتت را مستدام بدارد، من به تو نیازمند هستم که بری برای من بپرسی. چی رو بپرسی؟ نه بعض الفقرا رو بپرسی، بپرسی که تکبیر بگن یا بحول الله بگن. چرا اینو باید بپرسی؟ چون بعض الفقها از من این رو سوال کردند و من جوابش را نمیدادم. این بود
یه معید دیگه شما بودن. من گفتم الان توی اصلا خود تعبیرش که اومدن امام توی تعبیر باید اومدن که دوتا روایت او ورده، بعد گفتن مثلا به هر کدوم عمل بکنی، این با در امام نمیشه که دوتا روایت بود.
عرض میکنم اگر حالا امروز هم باز با این کار داریم، اگر روایت تعلیمی باشه، این هم واسه اینه که اینا تعلیمی گرفتن، بله با دعوه امام نمیسازه که تو روایت تعلیمی آدم بیاد ادله مسئله را بیان کنه. افتایی برعکس گفتن، اینا افتایی گرفتن. اما اگر واسه میگم با دعوه نمیسازه، ولی اگر روایت تعلیمی باشد که ما میگیم تعلیمی است، اتفاقا دعوه امام تعرض به بیان دلیل برای اعطاء ضابطه میشه. دقت کردید؟ پس اولی خوب شد گفتید، من یاد رفتو بگم اولی رو ما موافق میشیم، چون از اول معنایی که میکردم اگه دقت میکردید، ما بعض الفقه ها رو اصلا مفعول تسئله نمیگرفتیم، چون این خلاف ظاهره، چون مفعول تسئله میشه مسئولون ان و مسئولون اینجا تکبیر و بحال الله، نه بعض الفقه ها. بعض الفقه ها رو مبتدا می گرفتیم برای یسالونی که هست شده به قرینه تسالو قبلی و با سیاق روایت هم این می سازه. به تو نیازمندم که بری برای من بپرسی. چرا بپرسی؟ به خاطر اینکه بعضی از فقه ها از من سوال کردن و الان من اینجا گیر کردم. اتفاقا حالا اینو بذار بعد میگم، اتفاقا همین تعبیر بعض الفقه ها تقویت میکنه که این روایت اعطاء ضابطه باشه، روایت تعلیمی باشه، نه روایت بگید افتایی. بله. اون نکته دوم که با دعو نمیسازه، بله اگر روایت رو بپذیریم که روایت افتایی با دعو نمیسازه، اما اگر به اصطلاح روایت تعلیمی و اعطاء ضابطه باشه برعکس، اتفاقا با دعو میسازه که مستند رو بگه.
خب سندیه
باز؟ آره سندیه.
میام ایشون میام که این روایت که تکبیر اومده این یه مکاتبه دومیه، لزوم سند قبلی رو قبول میکنیم که در مورد شرمانی سوال پرسیده شده، اینو میگیم یه مکاتبه دومی که از ابن نوح، یعنی توش سندش، بعد ابن نوح هم چون مال زمان نجاشیه با همیاری فاصله داشته سندش دچار مشکل میشه. از اون طرف این شهادتی که تو قبلش داشتیم از نسخه که من خطشو مثلا خوندم، ابن نوح چه این شهادتی دیگه نمیده، بخاطر همون شهادت اونجا به درد ما میخورد، اینجا دیگه این شهادت
نداره. ما اینم واسه اینه که ایشون جماعت رو که میخواسته درست کنه با یه نقل دیگه از نجاشی درست کرده، یعنی جماعت رو از اونجا درست کرده که تو اون نقل ابن نوحه، ولی ما جماعت رو با فهرست شیخ درست کردیم که اصلا ابن نوح توش نیست، یعنی تو سند ما اصلا ابن نوح نیست. ما میگیم اینطوری میشه سند ما، اینطور میشه شیخ طوسی گرفته از شیخ مفید که استادش بود، شیخ مفیدم گرفته از ابی یا ابن غزالی هم میتونه باشه ولی اونم استادش بوده، یا احمد ابن عبدون، و اینا هم گرفتن از ابوالحسن محمد ابن احمد ابن داوود قومی. محمد ابن احمد داوود قومی هم که از اساتید حفصه هست، او هم گرفته از کی؟ اونم گرفته از خود همیری. بنابراین اصلا خدمت شما ارشد ابن نوح توی تصحیحی که ما انجام دادیم وجود نداره. خب پس ابن نوح چه کار از این وسط
میگه؟ چون میگن اونی که از خود نوح از فهرست درست کردیم. خب اون یه مکاتبه بوده، این یه مکاتبه دیگه.
ما گفتیم دو مکاتبه است، ولی در مکاتبه دوم گفتیم مال ابن نوح نیست. ما گفتیم چی؟ گفتیم مال خود ابوالحسن محمد ابن احمد ابن داوود قومی.
پس واخش ابن نوح میگه من دو تا نسخه رو با هم،
به خاطر اینکه معید داره میاره، ابن نوح خودش رجالی است، شیخ میخواد بگه این مطلبی رو که این جناب احمد ابن داوود قومی گفته ابن نوح و ما هم داریم میگیم، ابن نوح همین رو پذیرفته، نه اینکه یعنی ظهور ندارد در اینکه دو مکاتبه را قبول دارن، ولی نه اینکه مکاتبه اول خود همین قضیه فقهی بوده، مکاتبه دوم در مورد این بوده که این سوال و این جواب مال شلمخانی است یا مال بگید
امام.
شاهدش هم اینه، ببین شاهد بر این که میگم مکاتبه اون این تیکه که میگید تو مکاتبه دوم، ببین شما میگید دو مکاتبه بوده، ما میگید دو مکاتبه بوده، شما میگید تو مکاتبه دوم سوال از این بوده که همین این مال همین روایت دوم تو مکاتبه دوم بوده، ما میگیم نه تو روایت اول دو تا روایت سوال و جواب امام به هر دو روایت تو مکاتبه اول بوده، مکاتبه دوم فقط قضیه مال شلمغانی و حسین روح بوده. شاهد بر این که مکاتبه دوم فقط این بوده اینه، میگه ببینید این جمله رو، بله کمونی که از ابن نو نقل میکنید، میگه که اینی که در ادامه شیخ طوسی از ابن نو سیرافی نقل میکنه اینه، میگه اول من حدثنا به هذا التوقی، چی میگه؟ ابن نو. ابن نو میگه منم این توقی رو دیدم، از کی گرفتم؟ از ابوالحسن محمد ابن علی ابن تمام گرفتم، که میشه طریق دومی غیر از اون طریق اول. یعنی ابن نو هم اینو دیده، بعد از کی گرفته؟ از محمد علی تمام. بعد محمد ابن علی ابن تمام چی گفته؟ گفته ذکر انه کتبه من زهر درج عند ابوالحسن داوود. خب درج به چی میگفتن؟ درج به کجا میگفتن؟ به الکتاب المدرج میگفتن. یعنی شما یه مطلب رو نوشتی، در مقابلش هم یه مطلب دیگری اومده، اینا میگفتن درج. پس معلوم میشه توی اون متن اصلی هم سوال بوده هم جواب بوده. در پشت اون در زهر درج، یعنی پشت اونی که سوال جواب هر دو بوده و جواب مندرج شده بوده، اومده به عینه که کتبه اهل قوم الا حسین رو. به عینه چی میشه؟ به عینه میشه اونی که بالا خود شیخ طوسی نقل کرد بدون استناد به ابن نو، که چی بود؟ که یسأل عنها هل هی جوابات الفقیه او جوابات الشلمغانی لانه حکی انه قال هذه المسائل انا عجبت عنها بعد فکتب الیهم على زهر کتابه. پس معلوم میشه سوال دوم فقط از این بوده که آقا این مال شلمغانی مال خودتونه. بعد فکتب الیهم على زهر کتابهم بسم الله الرحمن الرحیم قد وقفنا على حاضر رقعه و ما تزمنت و جمعی او جواب رو. پس اینی که در کلام از ابن نوح داره در پایین شیخ طوسی نقل میکنه، میخواد معیدی بیاره بر فهم خودش. یعنی اول خودش بدون واسطه قرار دادن ابن نوح طریق رو بیان کرد، بعد در ادامه میخواد بگه ابن نوح هم با ما موافقه، چون ابن نوح هم این رو از ابوالحسن محمد ابن علی ابن تمام گرفته کرده سر دیگریست و بعد هم همین مطلب رو در توقی و نامه‌ای که پشتش بوده ذکر کرده.
من
مکاتبه دوم زهر و درجه. این بیا
کل حدیثه.
نه کلش نمیخواد بیاری، همین تیکه زهر و درج بیا.
زهر و درج مال اینجا میشه.
آه پس مکاتبه دوم زهر درج بوده. یعنی چه؟ یعنی اول درجی بوده. درج یعنی چی؟ یعنی سوالی که نوشتن جواب توش مندرج شده بوده. مکاتبه دوم زهر این درج بوده. پس اگر روایاتی در یعنی اون قسمتی که امام بهم یعنی جواب داده، این خود همون درج میشه. زهر درج چی بوده؟ این که آقا این مال خودتونه یا مال شلمغانی.
آقا این حرف شما خوبه، منتها مشکلش اینه که من کتاب ناخر مالی اون مکاتبه دومه. این چیزی که شما میگید اگه این قسمت زهره داشت تو مکاتبه دوم بود، از بعد از من کتاب ناخر میومد، حرف شما خوب بود. اشکال گنجی هم همینه.
بیار ببینم ببرشم.
آره زای زنگ نزن.
آجا
این آجا این مکاتبه اول همینه که شما الان از زهر درج گفتین. خب آقای گنجی میگن این قرینه که شما دارین میارین این چیز اضافه است، از اینجا شروع میشه. من کتاب آخر، این غیر از اونه که این قرینه شما هم که انت هست عللی بعض از فقها داره میاد، اینا دیگه نمیتونی به این رفتش بدیم.
نه اون انت هست عللی بعض از فقها برای این بود که مکاتبه دوم با حسین روح بوده، برای این گفتم، برای این گفتم. ولی قرینه ما بر این که جواب امام مال مکاتبه دوم نیست، اون قضیه زهر و درج بود که همون مکاتبه اول بود. الان فرق ما با آیه آیه کی بود درک کردی؟ گنجی که تو این نبود، یا فرق آیه شهیدی با آیه گنجی هم، چون شهیدی هم دو مکاتبهش گفته دیگه، فرقش تو این نبود که ما مکاتبه دوم منکریم اون قائله. فرق در این بود که اینکه شما نقلی میگید این جوابی که اومده توی امام به دو تا روایت استناد کرده، این مال مکاتبه دوم، سند مکاتبه اول به دردش نمیخوره. مگه اشکالتون نیست؟ ما داریم میگیم در مکاتبه اول مگه قضیه زهر و درج گفته نشده؟ زهر و درج چه معنا داره؟ یعنی یک سوالی بوده، بعد جوابم مندرج شده در همون سوال، بعد در پشت اون نوشته دوباره مطلب بعدی گفته شده. پس معلوم میشه جوابی که امام نوشته که تأخیر رو گفته و دو تا روایت رو نقل کرده، این تو همون مکاتبه اول اتفاق افتاده بوده. ما اینجا که به انتسعلی استشهاد نمی کردیم، انتسعلی برای این می گفتم که مکاتبه دوم با حسین روح بوده، یعنی ما می گفتیم ما با حرف امام موافقیم که مکاتبه دوم مستقیم به اونا بوده، حسین روح بوده، تحاویل هم به اونجا بوده.
چون ایشون میگه مکاتبه دوم همونی
بوده که سوال بوده و بعد زهرش امام من تایید کردن دیگه. ایشون میگه مکاتبه دوم با حسین روح بوده، برای اینکه بفهمن این شلمغانی بوده یا امام بوده، این بوده. نه اینکه تو مکاتبه دوم تازه این جواب روایت و تأخیر گفته شده باشه.
حالا ما الان
روایت و تأخیر مال مکاتبه اول بوده.
حالا شما میگید مکاتبه اول هم همون مکاتبه بوده که سوال بوده بعد مکاتبه دوم.
دقیقاً این سوال و جواب کلا تو مکاتبه اول بوده.
ایشون میگه دلیل نمیاد تایید کنه که این مکاتبه اول همون،
چون زهر و درج میگه،
چون ابن نوح
بابا زهر، مکاتبه دوم مال ابن نوحه، اولی زهر و درج داره. زهر و درج یعنی جواب مندرج شده بعد پشت اون رفتن نوشتن. ابن نوح رو شیخ صرفا به عنوان مؤید آورده، یعنی میخواد بگه که آقا این فهمی که من دارم، ابن نوح هم همین فهمو داشته، نه اینکه سند شیخ به روایت از طریق کی بوده، بگی ابن نوح بوده، تا بعد اون مشکل در واسطه های ابن نوح بخواد تکرار بشه. به هر حال من به نظرم میاد اختلافی که بین حرف ما و ایشون هست و حرف ما، میگه حرف ما و شهیدیت یکی میشه، حرف ما و شهیدی و حرف های گنجی هست، تو اینه که ایشون میخواد بگه که اون جوابی که امام داده و دوتا روایت اصلا معلوم نیست تو مکاتبه اول بوده باشه، این مال مکاتبه دوم بوده که از طریق ابن نوح بوده. عرض ما اینه که نه، به قرینه زهر و درج این تو همون مکاتبه اول بوده، مکاتبه دوم فقط سر قضیه شلمغانی و فقیه بوده. بعد این سوال پیش میاد که اگه این تو مکاتبه اول بوده، پس این کلام ابن نوح رو برای چی شیخ بگید نقل کرده؟ این خب پس اصلا چی گفته اینو؟ اونم میگه موال معید ذکر کرده، که اینی که من میفهمم رجالی قهاری به نام ابن نوح صیرافی که رجالی قهاری بوده و صاحب کتاب رجال بوده و معتمدم بوده، او هم همین فهم رو داشته. خب و اما دلالت، در دلالت اینجا چند تا مسئله بود. اشکال اول اشکال آقای خویی بود که گفته بود ماما این روایت این همون روایت علی ابن مهزیار مال تعارض بدویه، اصلا مال تعارض مستقر نیست و بحث ما توی تعارض مستقر. چرا مال تعارض مستقر نیست؟ چون دو تا روایتی که اینجا اومده اینها با هم عام و خاصند، یعنی جمع عرفی موضوعی دارند. عام و خاص جمع حکمی نیست، عام و خاص جمع عرفی موضوعی، یعنی میگه مراد جدی از اولی زیغ بوده. این دوتا روایت با هم عام و خاص مطلق هم، یکی میگه در هر حالتی، یکی میگه در خصوص حالت بلند شدن از جلوس بعد از به اصطلاح سجده، یعنی اونجایی که دوران با به حول الله داره. عام و خاص هم جمع عرفی موضوعی یا تخصیص دارن. بنابراین روایت مال تعارض بدویه، کاری به تعارض مستقر نداره.
تو مستحبات هم تخصیصه؟
نه، حالا تا بعد. بعد خودش میگه دیگه، حالا یه خود صبر کنه میگه. عرض ما اینه که اینجا با قضیه روایت علی ابن مهذیار فرق میکنه. علی ابن مهذیار روایت سائل عبدالله ابن محمد حسینی اهوازی بود که فقیه نبود. جمع عرفیش هم این بود که امره در مقام توهم حضره، پس فقط جواز صلات فعل محمله، نهیم ولو لا تصلها الا الله علی الارضه. اما چون توی مستحباته و غلبه در مستحبات بر مراتبه، پس جمع عرفی می شود که اینا رو به مراتب تفسیر کنیم. جمع عرفی اونجا اونطوری بود و استبعادی نداره، این جمع عرفی ساده‌ای نبود. حتی تو همین کلاس هم بعضی می گفتن لا تصلها الا علی الارضه، یعنی اشتراط استقرار، که حتی که در واجبات هم بود همین هم. اما اینجا قضیه جمع عرفی که شما میگید عام و خاصه. سائلم عبدالله ابن جعفر همیریز، زمانم زمان مخاطبه با حسین ابن روحه که در این دوره همیری از بزرگان فقهای قمه، و مخصوصا اون مخاطبه دوم که میگه انتس علی، چون بعض الفقهای یسالونی عن المصلی، معلوم میشه این اصلا ملجع و محل مراجعه بعض الفقها هم بوده. و اینم نگفتم، اینم بگم، اینم یادداشت کنید. و بحث عام و خاص بحثی است که فقهای شیعه قبل از قرن سوم توش رساله داشتن. آدرستون بگم، حسن ابن موسی ابو محمد نوبختی، حسن ابن موسی ابو محمد نوبختی که اوائل سال 300 تا 305 فوت کرده و قبل از همیری اصلا از دنیا رفته، خیلی قبل از همیری از دنیا رفته، همیری حدود 320 از دنیا رفته، یک کتابی داشته به نام کتاب الخصوص ول عموم، یعنی اصلا یه رساله داشته راجع به عام و خاص. و فرق عام و خاص با نسخ و این که چرا ما باید تخصیص بدیم و چرا باید فحص از مخصص کنیم. حتی خود کتاب نوبختی الان نیستش، ولی این چند موردی که گفتم از کتابش نقل شده. یعنی بحث عام و خاص یه بحثی نبوده که بگیم حالا اون زمان فقها نمیدانستن و تشخیص نمیدادن لذا سوال کردن. یه کتاب، این کتاب تراجم، زندگی نامه نوبختی. شما نرم افزار تراجم رو که داشته باشید، برید تو زندگی حسن ابن موسی ابو محمد نوبختی، بعد رساله هاشو داره، نکاتی هم راجع به رساله هاش نقده. یکیش رساله او خصوص بود. نمونه دوم اسماعیل ابن علی ابن اسحاق ابن سهل ابن نوبخت، اینم اسم کاملش، اسماعیل ابن علی ابن اسحاق ابن سهل ابن نوبخت که از فقهای قرن سومه و اصلا قبل از حسین ابن روح از دنیا رفته، در دوران نایب دوم از دنیا رفته. او هم کتابی داشته به نام کتاب الخصوص ول عموم و او هم به تفاوت نسخ و تخصیص و لزوم فحص از مخصص و اینها پرداخته بوده. بنابراین بحث تخصیص یه بحثی نبوده که در دوران نایب سوم برای فقیهی مثل همیری و فقهای دیگه ندانن، بعد برن بپرسن، بعدم شک کنن که شلمخانی گفته یا بقیه. این یه چیزی نبوده که اینا ندونن. پس قصه در اینجا قصه عام و خاص نبوده و جواب امام هم نمیخواد فرمولی بین عام و بگید خاص به دستن. یک، لذا به نظر ما این حرفا در مورد به همیری و زمان صدور روایت اصلا نمیخوره، اونم زمانی که کلی قبلش بوده. نگید چرا اونجا نگفتید فقها، یا حالا بعدا بگید تو مستحبات و تخریب واقعی. ما اونجا شاهدی نداریم بر اینکه این مسئله تفاوت مطلق و مقید بین واجب و مستحب و بحث کثرت و ندرت در مستحبات، نه برای نشان نداریم، حتی برای شیخ طوسی نام شاهد نداریم که وجود داشته. تو کتابایی که بعدم میاد از قرن از مسبال متعجد شیخ شروع میشه این بحث، که آیا در مستحبات ما میتونیم بگیم که حتی اگه ظهور اولیه در مانعیت و اشتراط بود اینا از باب افضل افرادن یا نه. این مال اواخر قرن پنجمه، لذا روایت قرن سوم رو اینجوری معنا کردن یا قرن چهارم رو مشکل نداشتیم تو علیه به محضیان که قرن سوم، ولی این فرق داره. حرف دوم مال امامه، امام میگه آقا مکاتبه همیری آقای خودی میگه مال تعارض بدویه، درسته؟ و بحث اون تعارض مستقر این همونی که توی علیه به محضیان میگذن که ما اونجا قبول کردیم اینجا نپذیرفت. حرف دنبال امامه، امام میگه این روایت مال تخییر واقعیه، مال حکم واقعیه و در نتیجه ربطی به باب تعارض نداره، چون تخییر واقعی در باب بگید تعارض اصلا معقول نیست. تخییری که در باب تعارض معقوله تخییر ظاهریه و لذا به درد اینجا نمیخوره. همین اشکالی که اونجا هم داشتی، ما اینو تا یه حدودی موافقیم که اینجا تأخیر تأخیر واقعیه، اینو قبول داریم. منتها این حرف رو که بگید این هیچ ربطی نداشته قبول نداریم. سوالی که اینها داشتند این بود که یک ادله دارم میگم تو متن سوالم هست، تکبیر بگه، یه ادله میگن تکبیر نگه و به حول الله بگه. توی سوال اینجوریه، یه سری میگه بعض الفقها، اون بیار اونو، بعض الفقها یسالونی، بعض الفقها سوال میکنن که راجع مصلی که قام من التشهد الاول چیکار کنیم. بعضی روایت میگه تکبیر بگه، بعضی روایت میگه به حول الله بگه. خود اینا فکر میکردن اینا با هم چی هم متعارضن. بله هر شرط که یه سلاماتی رو فیزیتی بخونم قبل و بعدش چشمی میادیم
بالا پایین بشه
نمیده
از این همین بالا
این اول بالا؟
اون اول روایت دیگه جایی من جدا کرده بودم و برده بودم
استاد اینجا هست
کجا هست؟ آه ببینید سوال اونها اینطوریه، این یسال رو بذاره تو گیومه آجا، یسال رو بذاره تو قلاب اینجا داشتی. بعض یسال رو نی بعض الفقه ها ان المسلی ازا قام من التشهد الاول الى رکعت ثالثه، یعنی رکعت دوم تشهد که مخواد بلند شه، هل یجب علیه ان یکبر؟ فان بعض اصحابنا قال لا یجب علیه تکبیر و یجزی یعنی یقول به حول الله و قوت یقول. پس تو سال اینها قضیه تأخیر واقعی و نرفا نبود، اینا فکر میکردن یه سری ادله میگه به حول الله بگه، یه سری هم میگه تکبیر بگه، حتی احتمال وجوب رو در مورد تکبیر میدادن. هل یجب علیه تکبیر؟ سوال دقت کنید. بنابراین فکر میکردن تعارض مستقر هست بین دو دسته ادله که یک عده میگن تکبیر و یک عده میان میگن بگید به حال الله. کما این که شما میبینید حتی سید مرتضی که دو قرن بعد از ایناست راجع به وجوب تکبیر و وجوب به حال الله بحث میکنه و میگه بعضی از فقها قائل به وجوب ذکر بعد از بلند شدن از تشهد هستند. پس معلوم میشه این قول مطرح بوده، مثل الان نیست که همه قائل به استحبابند. پس سوالی که اونها داشتند و اونی که تو ذهن سائلین بوده، تعارض مستقر بین دو دسته روایاته. ولی امام که اومده جواب داده، چون تکبیر مستحب بوده از باب ذکر الله حسن علی کل حال در کل نماز استحباب داشته، در خصوص بلند شدن از تشهدم ذکر وارد به حول الله و قوته اقوم و اقعد بوده و در مستحبات بین اذکار مستحب تخییر هست. مثلا یه روایت میاد میگه شب جمعه دعای کمل بخون، یکی دیگه میگه سوره واقعه بخون، اینا تعارض ندارن، شما میتونی اونو انجام بدی میتونی انجام بدی. لذا امام میاد میگه تأخیر. پس ما با امام خمینی تو این قسمت موافقیم که جوابی که امام زمان به اینها داده تخییر بگید واقعی بوده و جواب امام مالک واقعی بوده. اما این که سؤال اینها هم از حکم واقعی بوده و حکم واقعی مسئله رو میخواست، آخه امام خمینی هم میگه اینو ما قبول نداریم. روایت این اصل اختلاف اینجاست، روایت به نظر بنده آقا میرسه هرچند من بیشتر مستقر میشم، روایت افتایی نیست. اینا دنبال افتا و فتوا برای خصوص چیز، یعنی امام به دنبال ارائه فتوا نیست، امام دنبال ضابطه است، داره به اینا میگه آقا توی مستحبات که اینم مستحبه و یک روایت میاد میگه تکبیر هستی که میگه تکبیر نیست، لیس علیه تکبیرون، توی مستحبات ضابطه بر تخییره. اصلا خود ذکر این دوتا روایت هدف بوده که نشون بده اینجا وجوبی مطرح نیست. بعدها سید مرتضی برای رد وجوب تکبیر اینطور استدلال میکنه که وقتی یک روایاتی امر به تکبیر میکنه و روایت دیگر جواز ترک رو بگید مطرح میکنه، این نشون میده این مسئله چیه؟ مستحبه. الان تو دوتا روایتی که امام برای اینها گفته، روایت دوم نهی نمی کنه از تکبیر که بشه بود با هم تعارض کنن، روایت مستحب کنن، روایت دوم میگه لیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر. یعنی یه دونه شما هم داری، یه دونه نفی لزوم داری، لیس علیه داری، پس اصلا چرا میگه هل یجب علیه ان یکبر تو سؤال؟ بحث وجوب نیست، بحث استحبابه. و ضابطه در مستحب چیه؟ بگید تخییر. البته این فهمی که من میگم اگر سائل عامی بود منطقی نبود، به خاطر اینکه عامی به صرف امر و جواز ترک به استحباب منتقل نمیشه، یا اگر روایت افتا بود نیازی نبود. اما به نظر میاد که اینها فکر میکردن واجب و عدم وجوب، واسه همین سوال کردن، یعنی فکر میکردن تعارض مستقره. امام در جواب میخواد بگه آقا این مستحب بسن، این تکبیر واجب نیست، و وقتی واجب نبود و مستحب بود شما مخیرید که بین تکبیر و به حول الله و قوتهی هر کدوم انجام بدید، ضابطش اینه. چرا؟ من نمیگم خارج، من نمیگم دلالتش تمامه، دارم میگم فقه الحدیثش اینه، و الا منم قبول دارم تمامیست، من میگم همون حرف اسفانی من میگم این داره ضابطه میده برای موارد مستحب، و ما نمیتونیم از مستحب تعدی کنیم به وجوب و حرمت و احکام دیگه. منتها اختلافی که داریم اینجا با امام اختلاف تو فقه الحدیثه، تو جوابش هم با امام مشترکیم، تو فهم سوال اختلاف داریم. من عرضم این علیان سوال سائلین در این بوده که اینا فکر میکردن یه عدله میگن تکبیر واجبه، یه عدله میگن تکبیر نگو، یعنی به حول الله واجبه، لذا تعارض مستقر دارن چه کنیم. امامم با گفتن یه امر و یه جواز ترک میخواد بگه تکبیر اینجا چیه؟ مستحبه. بذار شما نگاه کنید، اصلا هیچ روایت راجع به حول الله نمیگه تو جواب. در که سوال سائل بین تکبیر و به حول الله بود، یه طرف تکبیر بود یه طرف به حول الله بود، به حول الله اصلا نمیگه. یعنی این شما اشتباه میکنید که فکر میکنید صحبت سر وجوب و عدم وجوبه، صحبت در استحباب تکبیر از اول مستحب بوده، وقتی تکبیر مستحب بوده به حول الله هم که مستحبه، شما بین این دوتا مستحب مخیری، و البته این تأخیر تأخیر واقعی بوده. بذار این دوتا اشکال هم بگم که نمونه برای فردا. شهید صدر دوتا ایراد دیگه هم داره غیر از اینا. ما الان سه تا ایراد رو بحث کردیم، یکی تعارض بدوی است مستقر نیست، ما حرفمون این بود که اونا خودشون فکر میکردن مستقره. بله بعد که امام جواب داد میفهمیم بد نیست، ولی خودشون فکر میکردن مستقره. و وجه این که الان میفهمیم بد نیست هم بحث تخصیص نیست، بحث بگید مستحباته که در مستحبات تعارض مستقر ایجاد نمیشه. ولی خود دوم اشغال امام بود که تأخیر واقعی است، ظاهری نیست. قبول کردیم واقعی رو، خودم گفتیم واقعی بین مستحبات، این هم از جوابه نه از سوال سایه. و حرف اصفهانی که از مستحبات بین جواب نمیشه سواد داد که کامل پذیرفتیم. دو تا ایران دیگه شهید صد داره. یکی گفته این و کذالک تشهد الاول یجری هاذا المجرا، این تتمه خبر دوم نیست، بلکه اینو خود امام زمان اومده اضافه کرده، لذا خبر دوم اصلا متعارض با خبر اول بگید نبوده، لذا هیچ ربطی به باب تعارض نداره. این رو ما نمیتونیم بپذیریم، چون در اول خودش امام زمان میگه ان فیه حدیثین، بعد این جملاتو میگه. پس ظاهرش اینه که اون کذالک تشهد الاولم در ضمن همون حدیث بوده، نه اینکه امام زمان خودش اینو بعد بگید اضافه کرده باشه. این راجبه لذا این حرف شهید صد به نظر ما خلاف ظاهره، خلاف ظاهر ان فیه حدیثین. و ایراد دیگری که شهید صد گفته، که گفته مربوط به تعارض دو تا خبر قطعی و صدوره نه ظنی و صدور. ببینید در سؤال سائل هیچ چیزی وجود نداره که اینا فکر میکردن اینجا دو تا روایت قطعی و صدوره، چه اونطوری که آقای خویی گفت، چه اونطوری که امام گفت، چه اونجوری که ما گفتیم. تو سوال هیچ چیزی نیست میگه این قطعی و صدوره. اینا تو سوالشون اینه که یه سری ادله میگن اینا فهمیده بودن که تکبیر واجبه، یه سری ادله میگن به حول الله بگو، یعنی تکبیر واجب نیست به حول الله بگو، به حول الله کلا واجبه. اینا اینجوری فکر میکردن. کی توی سوال دارد که دوتا خبر قطعی و صدوره؟ بله بعد امام برای رفع، یعنی تو فهمی که ما داشتیم، برای رفع توهم وجوب تکبیر دوتا روایت رو در مورد تکبیر میگه که یکی امر و دیگری نفی وجوب یا جواز ترک، که جمع بین امر به فعل و جواز ترک استحبابه، که این استحباب داره از اون برم مستحب ضابطه هم توی مستحب تأخیر واقعی. روی این حساب، روی حسابی که عرض کردم، اصلا در سوال سائل بحث زن قطعی و صدور نیست که این بشه محدوده و قطعی. در بعد از جواب امام فهمیده میشه که این دوتا روایت قطع بوده. کدوم دو روایت؟ دو روایت در تکبیر که اینها رو میاره برای بیان عدم وجوب تکبیر. دار که سوال اونها بین تکبیر با به حول الله و قوتهی بوده، پس اون چیزی که اونها فکر میکردند بگید تعارض داره، ادله امر به تکبیر با ادله امر به حول الله و قوتهی و اقوم و اقعد بوده. اینا فکر این دوتا با هم تعارض داره و امام تو جواب اون دوتا رو اصلا نگفته، دوتا امر به تکبیر رو گفته، یه روایت دیگه هم در مورد تکبیر گفته، گفته این نفع تکبیر حدیث هم. که با این دوتا حدیث همیاری بفهمه که اصلا تکبیر واجب نیست، مستحب است، که وقتی مستحب فهمید ضابطه تأخیر در مستحبات هم در ادامه بیاد. لذا این که نه سوال ذات تقریبا مستحب نبوده،
بس امام جواب سوال نداده دیگه، اینم خلاف ظاهره.
عرض کردم این حرف شما تا حدودی درسته، منتها امام ریشه سوال حل کرده. سوال اون از کجا بود؟ این بود که فکر میکردن وجوب تکبیر.
بالاخره این اون فقیه که عام و خاص رو میفهمیده، اینم میفهمیده که آقا بین زیارت اربعین و شب جمعه و روز عرفه و این،
ولی اون فکر نمیکرده تکبیر مستحبه. امام همین کارو کرده، امام ریشه شو درست کرده.
امام اون مورد حل کرده، داره جواب اصلی رو به سوال
مثلا جواب اصلی نه ضابطه مستحباتو بهش گفته. ببین امام در جواب ضابطه داده، سوالم از اول این بوده. اینا فکر میکردن تکبیر، ادله تکبیر با بهاءالله معارضه. چرا فکر میکردن؟ چون فکر میکردن تعدله تکبیر میگه تکبیر واجبه. امام با گفتن این دوتا روایتی که در تکبیر هست بهشون فهمینده که تکبیر اصلا از اول واجب نیست، مستحبه. وقتی که مستحب بودنشو فهمیدن دیگه ریشه سوال منتفی میشده، چون ضابطه در مستحبات تخییر واقعی بوده. و در ادامه اینو گفته، پس اون دوتا روایتی که اونها سوال میکردن، ما نه در سوال نه در جواب چیزی نداریم که بگه اون دوتا روایت قطعی و صدور بودن، چون دوتا روایتی که اینا تعارض می‌فهمیدن بین تکبیر بوده، اون یکی هم بهاء الله بوده.
چرا امام بابا امام فیه فیه حدیث
در تکبیر دو حدیثه، در تکبیر دو حدیثه. امام به عبدالله بن جعفر گفت در تکبیر دو حدیثه، یه حدیثی امر کرده یه حدیثی جواز ترک داده، پس اصلا تکبیر واجب نبوده، مستحب بوده. همین رو یه نفر مثل همیری بفهمه مسئله واسش همه. یعنی اشتباه اصلی همیری از این بوده که فکر میکرده یه دست ادله میگن تکبیر واجبه، اون ورم میگن به حول الله واجبه، بین اینها تعارض دیده. امام گفته این نه در تکبیر دو حدیثه. فرق ما با آیه شهیدی در نتیجه نیست، در نتیجه با آیه خویی و امام در نتیجه فرق نداریم. یعنی میخوام بگیم جمع دلالی این حدیث از نظر دلالی اشکال داره، به درد ما معرفی نمیخوره. فرقمون فقط تو فقه الحدیثه. آقایون روایت رو روایت تعلیمی فهمیدن، چیست روایت افتائی فهمیدن، ما روایت تعلیمی و اعطای ضابطه فهمیدیم. شما خودتون فکر کنید. و عجیبه فیه رو زدم به مسئله محل ابتلا، ما به نظر اون میاد فیه میخوره به اصل تکبیر و حل قصه رو به این فهمیدن که گفته این دوتا روایت متعارضی که شما دیدی اینان، و تو بین این دو روایت مخیری. داره که به نظر من اینه که داره میخواد بگه که توی تکبیری که تو فکر کردی واجبه، مستحبه، چون این دوتا حدیث هست. وقتی مستحب شد تو بین این مستحبات مخیری، یعنی بین تکبیر و بهاء الله مخیری. لذا این که اون دو خبری که اونا فکر میکردن تعارض داره قطعی و صدوره، نه از سوال فهمیده میشه نه از جواب، چون تو جوابم دوتا روایتی که اونا تعارض میدیدن اصلا نیومده، روایت تکبیر رو گفته. و این درست از سوال فاصله گرفته، چون سوال بین تکبیر و بهاء الله بود، ولی اصل مسئله رو حل کرده، ضابطه مسئله رو بهشون داده. و این با حرفمون که میره روایت هم افتادیه تناسب داره. رو قسمت فقه الحدیثش فکر کنید، هرچند هیچ تأثیری در بحث تعارض پیدا نمیکنه، چون نتیجهش با حرفای شهیدی و امام و خویی تو تعارض یکی میشه، ولی تو فقه الحدیث فرق داره. روش فکر کنید، بگرید این که ما گفتیم اصلا کسی هم گفته یا نه.
آقای اصفهانی احتمالا گفتن.